بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع شیوه های تبلیغ، ششم آبان ماه 93، شهرستان فراشبند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خب نشستی که در خدمت شما عزیزان هستیم، حالا فرمودند افرادی که حاضرن افراد فرهنگی و از این دست هستن. خب عموم جمع چهره ها الحمدلله فرهنگی بودن، نشون میده به غیر از چند تا ستون پنجم که احتمالاً یواشکی اومدن تو جمع حضور پیدا کردن. خب اونا هم دیگه ببخشن دیگه این طرف. من بنا دارم تو این جلسه یه خورده برای کسایی که میخوان کار فرهنگی و کار تبلیغی انجام بدن صحبت بکنم. یه کسی میخواد بیاد کار فرهنگی کنه، یه رسالت فرهنگی رو بر دوش خودش احساس میکنه، بالاخره یک اطلاعاتی داره، منتها شیوه انتقال اونو بلد نیست، خرابکاری میکنه. مثل اینا که کار صوت و ولد نیستن. بعضی هم شیوه کار تبلیغی رو وارد نیستن، علمش هم دارن و آن بلد نیست. بالاخره اینم خودش یه علمیه، یه دانش، یه تخصصیه که هر کسی نداره. شما نگاه میکنیم یکی مثل آجای قرائتی پیر و جوان پا صحبتش میشینه، برای اینکه بلده چجوری ارتباط بگیره. ما علمایی داریم، شاید تو بحثای تفسیری از ایشون هم خیلی قوی ترن، اما اون روش ارتباط گرفتن رو بلد نیستن. هر کسی که میخواد کار فرهنگی بکنه باید یه سری آمادگی ها رو در خودش به وجود بیاره، وگرنه خرابکاری میکنه. اینا که دارم خدمتون میگم خیلی مهمه، از این جهت که من کلا مستحضر هستم، یا آیه قرآن میگم یا روایت اشاره میکنم. علاوه بر اینکه آیه قرآن دارم میگم و روایت که اصل ماجرا همینه، موضوع دومی که خودم تجربیات خیلی مفیدی دارم تو این زمینه. و بالاخره من سالها سالم سخنرانی میکنم، تعداد سخنرانی هم خیلی زیاده، یعنی همه شهرهای ایران هم تقریبا رفتم، شهرهای بزرگی که همه شو رفتم، بعد دیگه الان شهرهای کوچکتر هم به دفترم گفتیم زنگ زدن. اگه تهران زنگ زد برنامه خواست که برای ما خیلی ساده است، نیم ساعت یا ساعت توی راه باشیم از این ور تهران بریم ور تهران سخنرانی، یا یه جای دیگه خواستن که مثلا فاصله زیاد بود وقت بده. به خاطر این با عموم فرهنگ مردممون هم آشنا شدم، یعنی ترک، فارس، کرد، لور، عرب، بلوچ، همه رو میشناسم، همه جا آشنا دارم. این گوشیم هم الان خندم گرفته بود، داشتم نگاه میکردم دیدم 940 خورده اس ام اس نخوانده دارم. اینا هر کدومش مالیه برای ایرانه. طرف از کنارک به من اسمس میده، اون یکی از مشهد، اون یکی از سرخس، اون یکی از سنندج، اون یکی از ایران شهر، اون یکی از نمیدونم تهران، مشهد، یعنی از کل ایران. یعنی بعضا من یه سری اطلاعاتی رو دارم، به بعض از مسئولین میگم، میگم فلان جا فلان اتفاق افتاده، خدا شاهده، میگن امکان نداره. میگم بابا طرف مثلا یه کاری که باید خبر داشته باشه. میگم من مطمئنم کسی که برام فرستاده آدم مرده، پیگیری میکنه، تلفن از تو جلسه 10 تا تلفن میزنه، ناراحت، میگه من چرا اینو خبر نداشتم چه اتفاق مهمی افتاده؟ من خبر داشتم. خب میگم چون با مردمم ارتباط دارم، این یک پوان، یک فرصتی برام به وجود آورده، یک مزیتی به وجود آورده که ما هم بخیل نیستیم. زکات العلم نشد و من میخوام مطالب خدمت شما از آن انتقال بدم. ببینید اولین شرط کار فرهنگی و کار تبلیغی با فرهنگ بودن و بلوغ رسیدنه. کسی کار تبلیغی انجام میده که خودش بالغ باشه. منظورم از بالغ بودن جسمی نیست، انزامن بالغ بودن نمیدونم به سن بلوغ رسیدن نیست، بلوغ فکری که خیلی ها داری میبینید سالهاست از سن بلوغشون گذشته، بلوغ جسمیشون، منتها هنوز فکرشون بالغ نشده. کسی میتونه کار تبلیغی انجام بده که خودش به بلوغ رسیده باشه. خیلی وقتا هست که شما خودتون میخواد یک کار فرهنگی انجام بدم و الحمدلله که کار فرهنگی انجام نمیدید. چرا؟ چون فکر میکنید داره کار خوب انجام میدید. الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. میبینه خود طرف اومده فساد داره تو جامعه میندازه، بهش میگه چیکار؟ میگه من اصلا. قرآن نمیگه عمدن این کارو میکنه، خیلی جالبه. قرآن که نمیفهمه، فکر میکنه الان مصلحه. و اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض، وقتی میگه چه فساد داری میکنی، چه داری خرابکاری میکنی، قالوا انما نحن مصلحون، ما خودمون اومدیم جامعه رو اصلاح کنیم. تو به من میگی؟ قرآن میگه الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. میگه چرت و پرت داره میگه، این خودش فاسده و مفسده، هم فاسده هم مفسد، چون مفسد و فاسد داشته، چون فساد عقیدتی داره. فساد یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی یک میوه سالم یه بخش شروع میشه فاسد شدن، خرابی تو عقیدش هست، بعد میاد همون انتقال میده. ما بسیاری از افرادی که نگاه ها رو به جمهوری اسلامی منفی کردن، کسایی بودن که ولو اینا فساد شاید اخلاقی خود نکه حتما نداشتن، اما میادن چیکار میکردن؟ فساد اخلاقی هم شاید نداشت طرف، بلد نبود کارو، میمد خرابکاری میکرد. اینقدر موجب زدگی از اسلام شدن که نبود، شیر تو شیر بود، هر کس میدوست خودش یک کاری انجام بود. تو همین شیوهای امر معروف و نهی از منکر اینقدر برخوردهای غلط ما داشتیم، اینقدر داشتیم، بسیار زیاد. و نتیجه چی شد؟ چه یه عده‌ای به اصل اسلام شک میکردن، میگفتن خب اینا حکومتشون اسلامیه دیگه، این جمهوری اسلامی لابد اسلام گفته این کارو کن. این خودش موجب فساد تو جامعه میشد، بهش هم میگفتی تو مفسدی، میگفت تو حالیت نمیشه. حاجای سرلک برای ما تعریف میکرد، دوستان ماست که تلویزیون هم دعوتش میکنن، ایشون مسئول نهاد نمایندگی در دانشگاه هنر بود. بالاخره دانشگاه هنر یه نفر بین مسئول بسید کار خیلی سختی، کلا با هنرمند جماعاً سر و کله زدن خیلی سخت، چون لوسن سوسولن، این دلشون نازکه، پخیشون میکنی، یعنی مثل ماها نیستن که صبح بشن فوش میخوری میخنی، مثلا فوشای جدید میخوری، یه چی باحال طوله، این فوشو نخورده بودیم جدیده. خب اما اونا اینجوری نیست، میشه که پخ. یکی این کارگردانی تلویزیون همتون میشناسید، اسمش نمیبرم. بعد این هر چند وقت یه بار زنگ میزنه، یک ساعت فوش میده به این ور به اون ور، به همه فوش میده. خالی که میشه منم هیچی نمیگم، میگم خالی شدی؟ میگم خب خدافظ. یارو بعد به من گفت تو چرا من زنگ میزنم فوش میدم تو فقط گوش میکنی؟ گفتم اگه خالی نشی نگرانم زنگ بزنی بی بی سی فوش بدی، میخوام خالیت کنم، من سوپاپ اطمینانت. قشنگ زنگ میزنه یک ساعت فوش میده، قشنگ خالی که شد میگم تمومی الان، یا آره آخش قلنجش اینگاه گرفته شده، میگم خب باش حالا خداحافظ. آره با هنرمند جماعت سرکله زدن کار سختیه. بعد اون سالی که یه دانشجو بود کرد بود کشته شد، جاله بود فامیلش، فامیلش دانشجو پسر، همون سالی شلوغی های شد، یه ده نیروی سرخود به اسم بسیج ریختن تو دانشگاه هنر، ده بزن دانشجو، دانشجوان فرار کردن رفتن نمیدونم توی تالار تو مسجد کجا قایم شد. اینم داد میزد من نماینده رهبری ام اومدم اینجا باباتونو درارم، همین بابایی که رئیس این کسی بود که اومده تو. حاجی سرلک میگه من رفتم جلوش وایسادم، گفتم برعکس بد جایی اومدی. گفت چرا؟ گفت میگه بهش گفتن چون دقیقاً نماینده رهبری توی دانشگاه منم، نهاد نمایندگی هم دیگه منم، دفتر نهاد مسئولش منم، تو دقیقاً تو کجا نماینده؟ میگه برگشت بهم گفتش که اینجوری که تو ذهنم هستشون رو، خب بهم گفتش که ببین برو با یک کلک اینا رو بکش بیرون، خب ما بگیم می‌خورد اینا بزنیم. تام بابا می مرض داری می‌خوای بزنیم؟ من میگم قانون نداری می‌خوای بزنیم؟ شاید ازش هم بپرسی با خودش بگه نه باید با اینا اینجوری، اما بلد نیست. اون خودش داره موجب چی میشه؟ اشاعه بدی بیچارگی فساد داره میشه جان، خودش هم خبر نداره. شما میش امر معروف نهی از منکر اخلاق میخواد، اخلاق امر معروف نهی از منکر، وگرنه اصلا میگن امر معروف نهی از منکر اول جز اولین مباحثی که در موردش مطرح میشه بحث مفسده است. یعنی ممکن تو امر معروف نهی از منکر کنی خودت موجب وجود اومدن چی بشی؟ فساد بشی. قرآن چی میگه؟ شرع مقدس ما میگه اگر مفسده داشت، مفسده هم کلمه است که مفسده، الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، موجب فساد بشه خبر نداره. پس اولین چیزی که یک کسی که میخواد کار فرهنگی کنه در خودش میخواد به وجود بیاره، باید به وجود بیاره، من به شما میگم روک. اگه ندارید برید به وجود بیارید که مسئولیت پوستتون رو میکنه. اول از همه تسلط بر ثقلینه. باید بر قرآن و عترت مسلط شید. من به شما میگم عزیز دل من، برادرم، خواهرم، آگاه شدن بر قرآن و سیره اهل بیت وظیفه شرعی است. امامت رو ما از اصول دین میدونیم، تقلیدی نیست، تحقیقیه. یعنی اگر تحقیق نکنی به امامت نرسی، او دنیا پوستتو میکنن. احکام حج نیست بری تقلید بکنی، تحقیقی اصول دین رو نمیشه تقلید کرد، خیلی خطرناکه. وقتی رفتی با قرآن مأنوس شدی، الان من میتونم همه شما رو چالش بکشم و بعید میدونم توی جمع شاید یکی دو نفر باشه، این حقیقت جمع فرهنگی هم هستن، اما حقیقت ماجراست که چی؟ یک کلام رو بیارشین بالا، کلام الله مجید بهش بدی، صفحه فهرست رو بگی نگاه نکن، یهوی بهش بگی سوره ممتحنه رو پیدا کن، یهوی بهش بگی سوره شعرا رو پیدا کن، نمیتونه، چون با قرآن مأنوس نیستیم، نیستید. شوخی نه، تعارف نداریم. من اگه درد و نگم نمیتونم درمونش کنم، شاید بعضی هم بر بخوره، اهمیتی نداره. من باید جلوی پیشگاه خدا پاسخگو باشم حساب به حرفایی که میزنم، نه در پیشگاه شما بزرگواران. چند دور قرآن رو خوندید؟ دائم باید قرآن همراهتون باشه، اصلا بیکار میشه قرآن بخونی. الان کتاب درسی ما رو بهش میگن برو فلان مبحث تو فیزیک و شیمی و کوفت و زهره ما رو، فلان شعر کتاب فارسی و نه اینا رو بگرد پیدا کن، به فهرست کسی نگاه نمی کنه، صاف میریم بالا سرش. چرا؟ چون مطالعهش کردیم، هی این بری کردیم، هی اون بری کردیم، چون مطمئن بودیم قرار ازمون چی بگیرن؟ امتحان. بعد به این باور نداریم که آقا رسول الله میفرماد حتی یردا علی الحوض، میگه سر حوض کوثر باید این دوتا رو بر من وارد کنید. این دوتا وارد میشن و شهادت میدن، با خودت نتونی ببری کوفتم بد نمیدن، چه برسه از حوض کوثر چیزی بخواد بدونن. آقا قرآن نخونده بعد بده کار فرنگی میکنه. اگر یک نفر قرآن زیاد خوند، اگر یک نفر قرآن زیاد خوند بدون این که بفهمه، خدا شاهد من اینا رو دیدم و کلامش قرآنی میشه بدون این که بفهمه، فوش هم میخواد بده فوش قرآنی میده، کلام قرآنی میشه. کلام که قرآنی شد میدونی چی میشه؟ این آدم این حرفش میشه مثل یه سفره‌ای که از گرسنه و سیر میان پا اون سفره وای میسن، بعضی یه تیکه نون ور میدارن، بعضی دو ده پرس غذا میخورن، همه استفاده میکنن. اصلا همه حافظ شاعر اگر میبینید که میاد تو تلویزیون یه نفر فال میگیره برای 50 میلیون، همه 50 میلیون هم نیت میکنه، همه 50 میلیون هم میگه خدا بیامرزش جواب مردان، میبینید چرا اینجوریه؟ چرا کلام شعریش اینجوریه؟ برای اینکه حافظه، اسمش روشه، چون حافظ کل قرآن بود. من دیدم کلام قرآنی چجوری بروز پیدا کرده در شعر حافظ، مثلا دست خودش نیست. این آدم میخواد شعر بگه، شکل قرآنی بهش میده. قرآن جمله بندی، مثلا ادبیات داره قرآن، قشنگ میفهمیم یه چقدر شبیه قرآنه. این یه نکته اساسیه. یه جایی داشتم میگفتم، حالا بعدم نیست، خدا بگم چیکار نکنین، ایرج طهماسب با این حمید جبلی که یه کاری کردن این شعر زیبای حافظ آدم دیگه نمیتونه بخونه، که با این دردگر در بند درمانن درمانن، انقدر این فامیل دور مزخرف گفته سر این در و درمانن و اینجور چیزا که آدم یاد میگه محتواش توهی شده. در مورد همینم صحبت بکنم. انقدر زیبا، من خودم چون یه زمانی مسئولیت داشتم تو دانشگاه، تو انجمن شعر، مسئول کانون انجمن شعر دانشگاه خودمون بودم، اون موقعی که حالا وقت بیشتر داشتیم و اهل شعر گفتن و شنیدن اینجور چیزا بودن، فرصت نمیدونم شعر بگیم انقدر سرمون شلوغ شده. بعد خدمت شما عرض بشم که اون موقع من یادم اصلا یه جلسه بود، ما از یه بیت شعر مثلا 10 تا معنی بیرون می‌کشیدیم، اصلا انگار لایه‌های مختلف بود. همچون منصور از مراد آنان که بردارند بردارند، که با این درد اگر مثلا دربند درمانند درمانند. حالا این یعنی چی؟ بردارند بردارند یعنی چی؟ یک بردارند، اینا بردارند یعنی برداشت، دوتاش برداشتنش، نه اولی برداشتن بشه دومی بردارند یعنی بردار کشیشه، سومی برعکس. همچون منصور از مراد آنان که بردارند بردارند. چی رو برداره؟ حالا عرض میکنم اصلا میدید چهار حالت پیش میاد. بعد تازه بس شما یه بیت شعر دیگه میخوندی، میگه همچون منصور، مانند منصور حلاج، از مراد آنان که بردارند، یا از مراد بردار رفته، کدوم یکیه؟ مثلا میبینی بطون مختلف پیدا میکنه، لایه های مختلف پیدا میکنه، آیات قرآن هم همینجوری. حالا تازه یه بیت شعر میشنوی، مثل اینکه ما بلا تشبیه زبان هم اصلا قابل قیاس است، بلا تشبیه این طرف یه روایت میشنوی، تازه یه کلمه قرآنی برات معنی میکنه، میگه آه نفهمی اصلا، از اول اشتباه معنی کرد. میگه هر کوزه مراد کم کند مرد شود، هر کوزه مراد کم کند مرد شود، کم کن الف مراد تا مرد شود. درست شد؟ مراد و الفش بعد میشه مرد دیگه. حالا چی میگه؟ همچون منصور از مراد آنان که بردارن، الفشو بردارن. چی شد؟ حالا این چیه؟ بردارن بردارن و سابقون از سابقون. ببین اگر میبینید اینجوری شده برای چی؟ برای اینکه بابا این قرآن زیاد خونده، اینقدر خونده که حافظ کل قرآن شده، دست خودش نیست، اینجوری نیستش که آمدانه بذار این کارو بکنم، کلام قرآنی شده. بعضی از شغلا هست دیدید یه زبون خاص خودشونو داره، با این مهندسه کامپیوتری که صحبت میکنی روانیت میکنن، عادی دارن صحبت میکنن، کات و کپی و پیست و دیلیت و نمیدونم چی، همه چی شده. آقا رفتیم خونه یکی از اینا، این بچه همون کار همین سایت و ایناست، مارمزی ما رو دعوت کرده بود، رفتیم اونجا جا نماز ها پرک کرد برای نماز نمیفتاد. بعد میگم یه دونه چیز اوگشته این طریق جانمازه میگوشه، میگه این چی چیه؟ میگه این برای امام جماعت بکاپه. میگه آقا مردشیر ببره دیگه، ما امام جماعت بکاپ تا حالا نشده بودیم. خب برای چی؟ برای اینکه یاد گرفته، اصلا دست خودش نیست. آقا میرید طرف مثلا یه اسب میبینه، میگه عجب اسبی، نگاه کن کانفیگشو ببین، عجب قدی داره، عجب نمیره. ای یعنی اصلا یه زبونی برای خودشون دارن. قرآن بهت اون زبونه رو میده. قرآن زیاد بخونید، نخونید مردم به فساد میکشید. باید مأنوس باشید به قرآن. ببینید امیرالمؤمنین لسان ناطق قرآنه. شما در مورد کسایی که موفقیت های بزرگ داشتن تو امر تبلیغ نگاه بکنید، ببینید مأنوس بودن با کلام الله مجید. شروع کنید قرآن همبر همین دو سه دارم جیب عادی بخونید، اینقدر که سوره ها و آیه ها دیگه تو ذهنتون چی بشه؟ آشنا بشه. بعد یک دور قرآن رو با تفسیر بخونید، تفسیر ساده یه جلدی اومده ترجمه زیرش هم تفسیر، با اون بخونید. دور دوم با تفسیر، تو دور دوم میشه عادی که تا الان چند دور خوندی، دور دوم تفسیر نمونه بخونید، دور سوم با المیزان بخونید، دور چهارم همینجوری تفسیرها رو هم عوض کنید، با نگاه‌های تفسیری مختلف آشنا بشید. قرآن زیاد بخونید. مورد بعدی که اگه نداشته باشید، نه تنها نمیتونید اصلا هیچی، قرآن هم دیگه فایده نداره، دو قرون نمیارزه و حتی ممکنه خودش فساد جامعه رو بیشتر کنه. الله اکبر. قرآن فساد جامعه رو بیشتر کنه؟ بله. چطور؟ عرض میکنم خدمتتون. میگه و ننزل من القرآن ما هو شفا و رحمت للمؤمنین. ما این قرآن رو نور، شفا، رحمت، هدایت برای مؤمنین قرار دادیم. غیر مؤمن از قرآن برداشت نداره، برداشت جزئی سطحی غیر مؤمن. ولا یزید الظالمین الا خسارا. همین قرآنی که نور و هدایت و رحمته، اگه ظلم تو وجودت باشه، ظلم خیلی سخت تشخیصش، ذره از عدالت فاصله بگیری ظالم میشی، ذره از ولایت مولا امیرالمومنین فاصله بگیری، امامت درش جا نیفتاده باشه، ظالمی بهتون بگن. میگه برای کسایی که امامت قبول ندارن، ولایت نمیفهمن، عدالت نمیفهمن، چقدر جالب، هم امامت هم عدالت تو اصول دین شیعه است، اصول مذهب ماست. میگه قرآن هر چی بخونه فساد این آدم بیشتر بشه. الان تکفیری ها قرآن نمیخونن؟ با آیه قرآن سر نمیبرن؟ کسایی که قرآن رو من به شما بگم، کسایی که بهاییت به وجود آوردن، اصلا جولانشون رو قرآن بود. علی محمد باب که بابیت به وجود آورد، وقتی ملا حسین بشری ازش پرسید از کجا بدونیم تو باب بعدی هستی، چون قبلا اینا از پیروان شیخیه بودن دیگه، خب پیروان سید کاظم رشتی بودن و احسایی بودن، بگو از کجا هستی؟ این یه تفسیر از سوره یوسف براش خوند که ملا حسین بشری بهش ایمان آورد، با سوره یوسف مخینه زد. میان مردم از قرآن سوء استفاده میکنن؟ مگه معاویه با قرآن، با صفحه های قرآن حکومتش حفظ نکرد؟ والا صفحه قرآن سر نیزه کرد. برید در فکر کنم به منقول از امام حادیث در مورد زیارت دعاییست در مورد روز قدیره، زیارت جامعه رو نمیگم، تو اونجا امام حادی از حضرت منقول نقل میفرماد آقا که این قرآنی که علم شد در صفین مثل گوساله سامری بود، مثل بت بود. الله اکبر، قرآن میتونه بشه بت؟ اگر قرآن بدون کلام اهل بیت باشه و سیره اهل بیت کنارش نباشه، خودش میشه گمراه کنند. شما در انتخاب ظرف باید دقت کنید، خوب دقت کنید ببین چی میگم. این ظرف رو اگه درست دقت نکنید، این ظرف رو فرض کنید من انتخاب کردم، تاش یک قطره نجاسته، بوله مثلا، یه پارچ آب بریزم، آب مگه پاکی نیست؟ روشنایی نیست؟ مگه نور نیست؟ بریزم چی میشه اینجا؟ نجاست چی میشه؟ بیشتر میشه، میشه یه پارچ و یه لیوان نجاست. چقدر جالب. اما اگر ظرفمو درست انتخاب کردم، ظرفم ظرف پاکی بود، هر چی آب بریزم چی میشه؟ پاکی بیشتر میشه، شفا بیشتر میشه، نور بیشتر میشه، رحمت بیشتر میشه، هدایت بیشتر میشه. من چطور میتونم کار فرهنگی کنم وقتی با سیره اهل بیت آشنا نیستم، وقتی ظرفمو درست انتخاب نکردم؟ شما فرض کنید ما از اینجا این مسیر رو ادامه بدیم، به کجا میرسادم؟ یه شهر دیگر رو بگید که ما از شیراز اومدیم، کازرون مثلا. از یه طرف هم میخوایم بریم سمت شیراز، به ما گفتن باید بری سمت کازرون. راه درست اینه و تو راه باید چیکار کنی؟ قوانین راهنمای رانندگی را رعایت کنی. یک، هدفتو درست انتخاب کنی. دو، احکامتو درست انجام بدی. من به جای کازرون با رعایت قوانین راهنمای رانندگی 100% برم سمت شیراز، چه فایده داره؟ قبول دارید هرچی خوب دارم رانندگی میکنم من از هدف دور میکنه؟ ظرفتو مسیرتو درست انتخاب کن. شنیدی میگن از ساعة تفکر، یک لحظه تفکر ارزشش از 70 سال عبادت بیشتره. یعنی چه؟ تفکر به چی؟ تفکر به اینکه شب برم نهار شام چی بخورم، تفکر به اینکه حالا مثلا به شکم و اینجور چیزا فکر کنم. اون لحظه تفکر، اون لحظه تفکریه که هر رو از سپاه یزید آورد تو سپاه موسی. خدا وکیل از 70 سال عبادت بهتر نبود؟ از 1000 سال عبادت بهتر نبود؟ از عبادت جن و انس از اول تاریخ بشریت تا اون لحظه بیشتر نبود اون سبابی که داریم؟ کی شد؟ هر شد یکی از یاران ابا عبدالله، حلت به فنائک، حل شد در وجود مقدس ابا عبدالله. کار به جای میرسه که امام زمان خطاب به شهدای کربلا میفرماد به ابی انتم و امی، یه لحظه تصمیم گرفت، فکر کرد، مسیر رو درست انتخاب کرد، ظرف رو درست انتخاب کرد. وگرنه اونوریام نماز میخوندن، اونوریام قرآن میخوندن. سیره اهل بیت رو بشناسید تا روش تبلیغ یاد بگیرید، تا بتونید کار فرهنگی بکنید. نشناسید خرابکاری میکنید. این خلاء ماست. من به شما میگم ثقلین در اسلام مظلوم است، در کشور خود ما مظلوم است. اصلا نگاه به قرآن یک نگاه راهبردی نیست. رجوع میکنن به قرآن، رجوع میکنیم به قرآن فقط برای آیات الاحکامش، مائده آیه 6 سجره وضو بگیرید. بابا این میشه 500 تا 600 تا 600 تا آیه قرآن در مورد احکام اومده صحبت کرد، 5000 خوردهش اضافه است. تمامش درس تربیتیه. برو ببین برخورد آقا رسول الله با مردم چطور بوده، برو ببین برخورد امیر المومنین با کسایی که یه خطایی میکردن چجوری بوده، بسته به نوع خطا چیکار میکرده. برید بررسی کنید زندانی های امیر المومنین زمانی که به خلافت میرسه چه گروه آدمایی بودن. نمیدونی برای چی؟ به خاطر اینکه وقت نذاشتی بری بخونی، بعد انتظار داری مردم هم هدایت کنی. همون بهتر هدایت نکنی شما بشین سر جات، چون دستشو میگیری صاف میبری تو چاه. بعدش هم که میگن چرا داری این کار میکنی؟ شاکی فلان. آه نمیذارن کار کنی، با جون مادر کار نکن. اینقدر اومده پسره اومده شاکی پیش من میگه چه؟ آقا من جلسه های معرفتی میذارم، اومدن من گیر دادن. میگم برای چی نباید قاعدتا گیر بدن اگه کار درست باشه؟ کارت درست انجام بده، هیچ کی نباید گیر بده. کسی که پاکه این نتا هیچ کی نمیتوشه. بعد دیدم که گفتم چی میگو؟ من یه متن خیلی خوب پیدا کردم، یه کتابچه در مورد عاشورا و اهل بیت. اون کتابچه رو میارم از روش میخونم با هم بحث میکنیم. گفتم کتاب کی؟ تا گفت برق از سرم پرید. کتاب کسی بود که تو زندان بود، پر از انحرافات بود در مورد عاشورا. یارو خودش تو زندان بود، نویسنده اون کتاب هم میشناختم. اصلا اینکه از این نهادهای کشورمون از بنده مشاوره گرفتن برای انحرافات فکری که این آدم به وجود آورده بود. طرف اومده تو مملکت ما کلاس گذاشته، کلاس توی کلاسش گفته من به شما یه علم یاد میدم که عمامه آیت الله جوادی آملی رو برداری بذاری رو سرت، علم آیت الله جوادی آملی منتقل بشه به سرت. حالا جالبش میبینی کجا بوده؟ کلاسش در بین افرادی بوده که 70% طلبای جوان بودن. یکی دیگه رفته یه جا دیگه کلاس درست میکنه، آقا من 40 روزه شما رو حافظ کل قرآن میکنم. آخه اینو به مرغ پخته بگی میخنده، 40 روزه آدم کتاب فارسیشو نمیتونه حفظ کنه. شهریه های مالی رو گرفته، حالا برو بگیر. میگه چرا 40 روزه نشدم پس؟ میگه روش من درست انجام ندید، کنتور میندازه، یه چیز نسبیه. من 40 روزه حافظ نصفشم نشدم. میگه خوب انجام ندادی. بعد جالب خودش 2 برگ قرآن حفظ نیست. همین کسی که 40 روزه حافظ کل قرآن میکنه، ما بهش 1 ماه فرصت میدیم بیاد یه جزء قرآن حفظ کنه. خوبه 40 روز بهش فرصت میدیم یه جزء قرآن حفظ کنه، 1/3. خوبه کد ملیشو که ازش میپرسی بعد کارت ملیشو در بیاره 5 دقیقه نگاش کنه بخونه. آقا رفتم کلاس حفظ قرآن، حفظ قرآن کجای کاری؟ برید ببینید آقا امام هادی، روش آقا امام هادی تو کادر سازی چجوری بود، چجوری شبکه سازی کرد مردم برای شیعه رو برای غیبت آماده کرد. روششو پیاده کن، شک نکن، ایراد نداره. میدونی چرا؟ چون یه امام معصوم مهندسی کرده. اما چه میشه که 5 دقیقه برای امام هادی حرف بزن؟ بفهمم پشت تریبون 5 دقیقه برای امام هادی حرف بزن. خیلی دیگه هنر کنه میگه امام هادی با بزرگ امام زمانه، امام هادی پسر امام جواد، امام جواد پسر امام رضا، امام رضا پسر امام کاظم، امام کاظم پسر امام صادق، امام صادق پسر امام باقر، امام باقر پسر امام سجاد، امام سجاد پسر امام حسین. آخ بگم از حسین برات والا. ما یه بحثی داریم میگه لایام کیام کیاب عبدالله، هیچ روزی مثل روز تو نبود. اما این نباید بهانه بشه که توی شهادت امام هادی طرف خودش هیچ سوادی، هیچ کتابی، هیچ چیز در مورد امام هادی نخونده. روزه های سنگینی داره امام هادی که من براتون میگم گریه میکنه. بلاهایی که سر امام هادی آوردن. چون بلد نیست، یهو میگه کجا بودی آقا امام هادی؟ باز 10 نفر بودن تو رو تشییع کنن. کجا بودی؟ کربلا. میزنه سری به سرای کربلا. ببین این لایم که ما میگه ابو عبدالله رو با این قاطی نکنه. بله اون درسته. هیچ مصیبتی مثل مصیبت ابو عبدالله نبود. لقد عزم مصابی بکن. اما این طرف ماجرا یه تکونی بخوره، یه تحقیقی، یه چیزی. شما برید به خدا قسم ابتدا و کسایی که دارن کار فرهنگی میکنن، درسته؟ یه سری ابتدایات دینشون رو نمیدونن، امام زمانشون نمیشناسه، ابتدایات امر وحدت. بابا امام زمان چه سال غیبت کرد؟ نمیدون. من نمیخوام یه سری این سوالا بپرسم تو همینجا جمع آدم زایع کنم. جز ابتداییات شریعت اگه ندونی، جز اصول دین اگر ندونی، آقا مفهوم عدالت جز اصول مذهبشه، بهش بگم بیا در مورد عدالت 5 دقیقه صحبت کن، نمیدونه چی باید بگه. اوضاعش خراب، نکیر و منکر، پوستشو میکنن. اما اول که سوال جواب ندونی ببریدشون، باید ببینید تعطیله. شیعه فرمیه. بعد این کسی که هیچ از عدالت نمیفهمه میخواد بیاد از مردم رو برگردونه تو صراط مستقیم که همون صراط عدالته. هر چیزی سر جای خودش باشه تعریف عدل دیگه. میخواد بندگان عباد الله رو برگردونه توی صراط مستقیم. نخواستیم تو رو خدا تو اینا رو ظالم میکنی. برید یه برنامه بذارید اهل بیت و سیرش رو بخونید، جزء اصول کارتون باید بشه. مثل نماز خوندن باید بر خودتون اینو واجب کنید. قرآن خوندن اصلا روزی 50 آیه که شما باید بخونی. بایدم باید چیز نیستا، باید فرهنگیه. روزی یه صفحه قرآن رو با تفسیر شروع کنید بخوندن، ببینید چقدر نگاه اصلا ببینید لحنتون عوض میشه، تأثیرگذاری کلامتون عوض میشه. این مورد اولم بود تازه. حالا مورد دوم، روش‌های تبلیغ. اولین کاری که تو حوزه فرهنگی وقتی وارد میشی، باید چند تا چیزو در خودت به وجود بیاری و از خدا بخوای که بهت بده. اونی هم که میده خداست، چون یهدی من یشا، کسی که هدایت میکنه مردمو خودش دائم باید چی بشه؟ بگید هدایت بشه. من سوال از شما بپرسم، آقا رسول الله نماز میخونده یا نمیخونده؟ صد دلت تو نمازش این آیه قرآن میخونده یا نه؟ اهدنا الصراط المستقیم. آیا پیامبر نیاز به هدایت داره؟ چه میگه فکر کنیم؟ اگر ما قطع بشه تنابمون از سمت خداوند متعال، نتونیم برق و انتقال بدیم به مردم که ازش بهره ببرن، هیچی نیستیم، یه آدمی مثل بقیه آدم ها. قل انما انا بشر و مثلکم یوها الی. برقه قطع بشه. یه نفر شما بینه گفتم تو سخنرانی ها مثال خیلی قشنگیه، خیلی مثال قشنگه. یک نفری بچه کوچیکش بهش بگه بگو بابا، بچه میگه چی؟ میگه بابا. پیچیده نیستش. میدونی چرا؟ چون بچه خودشو کسی فرض میکنه. میگه خب او از من خاص، مثلا میتونه از من بخواد لیوان بده، این کار کارهای خاص میتونه ازم بخواد. الان از من داره میپرسه که بگو بابا، ازم میخواد. خب من از من داره میپرسه، منم میگم بابا. خداوند متعال به پیامبرش گفت قل هو الله احد. پیامبر نفهمید هو الله احد. خدا گفت بگو خدا یکتاست، نگفت خدا یکتاست. پیامبر فرمود چی؟ بگو خدا یکتاست. خدا بهش فرمود بگو بابا، پیامبرم فرمود چی؟ بگو بابا. ذره خودش رو دخیل نکرد. این عین توحید است. برای همین این پیامبر می شود امین، امین وحی الهیه. جبرئیل هم می شود امین، چون وحی میاره. چرا لقب در میان فرشته ها و در میان پیامبران امین ها؟ اگر ما وصل کردیم، سیم شدیم، مردم رو وصل کردیم به کلام خدا و کلام اهل بیت، خدا شاهد جاودانه می شید. اگر کسی تونست شما رو بکشه پایین، من اسمم عوض می کنم. یه مرحله بود یه عده‌ای از همین پدر سوخته‌ها که گفتن با این کارا که کلیپ کات کردن و عکس مکس فرستادن می‌خواستن ما رو ممنوع سخنرانی کنن. رفتم تو دانشگاه شهید رجایی پشت تریبون. تو اوج این ماجرا که قاعدتاً شما نباید جواب آنتریک کنی، تحریک کنی. گفتم روز عید قدیری بود، شاید همچین روزی بود. برگشتم گفتم ببینید از دو حالت خارج نیست و جوابش یکی بیشتر نیست. یا رسول الله صادق و راستگوست یا راستگو نیست نعوذ بالله. که حالت دوم نفع میشه. پیامبر راست گفت. پیامبر فرموده ون سر من نصره. دست علی رو گرفته برده بالا گفته یاری کن کسی که داره علی رو یاری میکنه. من به این نتیجه رسیدم، دارم دائم خودم رو چک میکنم با علمایی توی همین حوزه، من دارم به مولا امیرالمومنین دارم کار براش انجام میدم، میتونید جلو منو بگیرید. کوری خوندم، امروز اونا نیستن، من کماکان دارم سخنرانی میکنم. بله سه سنگ اندازه جزئی بوده که مضحک بوده، هیچ اثری نذاشته اون کماکان به این کارا، برعکس بهترم شده. چرا؟ چون باعث شده که مردم بگن آباری این منتسب نیست به جایی، اثرگذاریش بیشترم شده. عدو شبه سبب خیلی خدا خواهد. به خدا، شما اگر مردم رو بس کردی به خدا، به کلام اهل بیت، دعای مستجاب پیامبر پشت راهتونه. پیامبر در وصف تو اون موقع فرموده ونصر من نصره وخذل من خذله. خیلی مهمه. خود خدا مأمور، خود خدا یاریت میکنه تو رو و فرشتگانش هم مأمور میکنه که به تو کمک کنن. ما الان خیلی از منبریایی داریم، سخنرانایی داریم، منبری دانشگاهی، کوچلواری، مکلا، چه میدونم. میبینید بعضی هستن یه موجیه، یک سال میان سخنرانیاشون میگیره، بعد یه سال دیگه ازشون خبری نیست. اینا کیا بودن؟ اینا کسایی بودن که تحلیل تخیلی خودشون به خورد مردم میدن. اما شما میبینید آدم 30 ساله داره سخنرانی میکنه، روز به روز از قربش بیشتر میشه. این چیکار میکنه؟ این دائم یا داره آیه قرآن میخونه یا داره میگه قال الصادق قال الباقر. به خدا، بعضی من گفتن آیه قرائتی رمز ماندگاریش چیه؟ من گفتم ایشون تونسته یه جمله ازش پیدا کنه، یه رفرنسی اشاره به قرآن نده؟ نمیتونه پیدا کنه. هر سخنرانی میکنه 10 تا 15 تا، روش ارائهش هم مردم پسنده، ماندگار، هیچ چی نمیتونه موتورشو گیر کنه. اما اینقدر ما سخنران داشتیم که به یه شب اومدن پایین. من بنا ندارم مثل اسما رو ببرم، خوب نیست، صحیح نیست، غیر اخلاقیه، چون نیستن از خودشون دفاع کنن. اما میشناسیم، خب بالاخره دیدیم. بالاخره اگر من مردم رو وصف کردم، یعنی وسط شرط فهمیدی چی شده؟ دارم یه سری چیزا در خود به وجوده، خودتو اون وسط هیچگی نبینی. اگر احساس کردی عجب چیزی رسیدم، عجب تر مال تو نیست. العلم نور یغذفه الله فی قلب من یشاء. علم نوری است که خدا تو قلب هر کی بخواد میندازه، تو کاری نیست اصلا. حالا خدا بخواد اون علمو به تو برسونه، خودش بلده چجوری برسونه، یا از طریق یک منبری به تو میرسونه، یا یک سایت اینترنتی به تو میرسونه، یا یه برگه آچاری به تو میرسونه تو نماز پخش کردن، یا یک سائل، یک نفر که سوال داره میده، تو سوال میپرسه، سوال او جوابی است که تو 6 ماه دنبالش. خدا گواهه برای خود من پیش اومده، 6 ماه یه سال من درگیر یه آیه قرآن بودم. شما این دانشجو منو دعوت کرده بودن، پسر اومد گفت استاد شما در مورد عهد الهی سخنرانی کردید تو شاهرود، من اونو شنیدم، آیا این آیه که اینجا هم عهد داره به همون عهد اشاره میکنه؟ اومد آیه رو به من گفت، من همین طور مات موندم. چطور من این آیه رو ندیده بودم هنوز برام سواله. چطور من قرآن میخوندم این از جل شیش من رد شده بود برام سوال. بله فکر کردم چه قرآن خوندنیه، قرآن خوردنیه، بعد بچشی. دارن کلاس های تندخانی میذارن که تندتر قرآن بخونن. همینجوریش میگم قرآن رو تأمل بخونن، یه تندتر بخونن. قرآن برش رسید، اش رو چشام حلقه زد، گفت من چی گفتم؟ گفتم گل پسر تو سوال نپرسیدی، جواب 6 ماهه منو دادی. 6 ماهه من منتظری همچین چیزی هم. به خواب شبم هم نمیدیدم جوابم تو خود قرآن باشه و در مورد این آیه داشته باشه. بخواد بهت بده، شما اصلا باورت نمیشه. بچه 10-11 ساله میاد به تو مطلب علمی میده. بخواد به شما بده برگ از درخت میفته به شما مطلب علمی میده. بخواد به شما بده یه حیوانی اگه جا داره حرکت میکنه، یه جونوری داره حرکت میکنه، به تو درس میده. تذکر یعنی چی؟ یعنی همین. اولین چیزی که در خودتون باید به وجود بیاد این منیته باید بره کنار. منی در کار نی، من خود شیطان است. من یعنی جریان مقاومت، یعنی مقاومت به وجود آوردن تو سیم در اینکه برق راحت رد نشه، همه رو تبدیل میکنه به حرارت، او حرارت میشه آتشت. هر چی خالص‌تر باشی برق راحت‌تر رد می‌کنی. مخلص باید بشی، پاک باش. خود شیطان هم دیگه دستش به تو نمی‌رسه. قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. گفت من همه بنده‌هاتو گمراه می‌کنم الا اونایی که دیگه ناخالصی ندارن. مخلص شدن. مخلص یعنی خالص شده. کی باید خالص کنه؟ خدا. امتحانای الهی ما رو خالص میکنه، امتحانای الهی ما رو خالص میکنه، ابتلاعات الهی ما رو خالص میکنه، مصیبتهایی که سرمون میاد ما رو خالص میکنه. اما بعض از این مصیبتها خیلی رو هم چپه میکنه، از امتحان سربلند بیرون نمیاد. اصول کار فرهنگی رو حضرت موسی از خدا خواسته، ما هم باید همونا رو از خدا بخوام و اونها رو در خودمون به وجود بیاریم. حضرت موسی میخواست کار فرهنگی کنه، به خدا گفت من میخوام امر هدایت انجام بدم، میخوام کار فرهنگی کنم، یه سری چیزا لازم دارم بهم بده. ببینید همونا رو ما هم باید بگیریم. یک، فرمود رب اشرح لی سینم رو گشاد کن. سعه صدر بهم بده. سعه صدر یعنی چی؟ یعنی تحملم بره بالا، ظرفیتم بره بالا، آستانه تحملم بره بالا. یه پخی کردن خوشم نید، یه اخی کردن ناراحت بشم. یه مثال برات بزنم، میدونستی لکی لا تأسو علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم. میگه مبادا بیاد یه حالتی که تا یه چیزی بهتون دادن اینجوری خوشخوشکانتون بشه، تا یه چیز ازتون گرفتن سریع ناراحت بشید، سگرماتون بره تو هم. خیلی از شما دانشجوی سناتون کمه، یعنی جوانید، یا اگرم جز پیرمردای جلسه هستید دیگه، مثلا 25 سال به بعد من میگم پیرمرد. خب آره، گذشتت سر کلاس دانشگاه مدرسه فقط کافی بود معلم تو رو تشویقت کنه برای فلانی دست بزنی، به زور خودت رو نگه میداشتی که خندت نگیره. دندونات خیلی زایه است، اما داشتی که با یه دست زدن میخواست مثل موشک بری بالا. از چقدر جنبه کمه. بعد فقط کافی بود معلم برگرد بگه زهر مار ساکت دیگه، تا سه روز تو خونه با یه من اصلا طرف رو نمیتونست بخوری. چی شد؟ سعه صدر وجود نداره. کار فرهنگی سعه صدر میخواد، علل خصوص تو کارهای فرهنگی، کار مهدوی. آی پوستی از آدم کنده میشی، یعنی تجربیاتی که ما خودم پشت سر روزشتیم یادم میفته خندم میگیم، آی پوستی از آدم کنده میشی. یعنی خدا میخواد بچه سوسول تو عرصه دفاع از امام مهدی نیاد. خدا مسیر تربیتی برای طرف میذاره. بعضیا گردنه ها رد میکنن، بعضیا جاده خاکی هم نمیرن. ولش کن بابا، حوصله نداره. طرف میدون آقا داریم کار فرهنگی میکنیم، ما رو اذیت میکنن. میگم چیکار میکنن؟ فاکتورمون رو نقد نمیکنن. میگم بکنم اون زمان بذار کنار بیاد که فاکتورتون نقد نکردن. حالا که کارتون فاکتورتون نقد نکردن اون زمان بذار کنار. اگه اینجوری آقا ما داریم کار مهدوی میکنیم، بهمون گفتن حجتیه، ما خودمون از حجتیه بدم. میگم خب او بذار بهت میگه حجتیه، داری تهمتی بهت زدن که تو میگی نیستی. خب یه جلسه مهدوی بذار بیار مبانی حجتیه رو نقد کن، یه جلسه مهدوی بذار از شهدا حرف بزن ببینم کی میتونه به تو بگه حجتیه. یعنی چیزی که حجت قبول ندارن چیکار کن؟ از تشکیل حکومت شیعی قبل ظهور بگو ببینم کی میتونه بگه. تو خودت داری خودت میذاری تو چا، یه پخی بهت کردن، چی شده؟ کپ کردی، ترسیدی، آی بردن، کشتن، خوردن، بیای دونی تو شو. حضرت موسی گفت خدایا منو پوست کلوف کن، من قرار برم کار فرنگی، من قرار فوش بخورم، قرار تهمت بشنوم. بابا شیطان وقتی شما میخواد برای اون زمان کار کنی همه رو بسیج میکنه علیه، یه جای حتی زن و بچه خودت هم بسیج میکنه علیه. تا دیرو یللی تللی میکرده طرف تو خیابونا میچرخه میرفته قهوه خونه، زنش کاری نداشته. از موقعی که مؤسسه مهدوی زدن روزی 2 ساعت میره اونجا، خانمه گیر داده. ای پسر اومد دادم گفت خانومم بهم گیر داده رفته. میگه چرا نمیره هیئت؟ گفتم خب خوب کار میکنه زیاد نمیره. میگه با به خدا من زیاده، من هفته یه روز میرم هیئت. میگم تو هم بیا بریم. میگه نمیام. میگه خب من چیکار کنم؟ من نمیتونم هیئت هم میخوام برم. بعد یه روز برگشته استاد باورت نمیشه من چی گفته. گفتم چی؟ گفت تو و اسم امام حسین میاد وسط. من نمیگم امام حسین قبول دارم، اما شور اش میریزی اونزی تو خیابون من پام پیچ خورد، مچ پام آسیب دید، اصلا برای من گره نکرد. مردشو رو برنج نمات رو بود جونور خودشو میاد با امام حسین قیاس میکنه، حسودی میکنه به امام حسین. این طبیعی نیست، کار شیطانه. یو وسوسه فی صدور الناس ان الشیاطین لا یغون الا اولیاءهم، میاد وحی میکنه برادر. و یسر لی امری، بعض موقع کار گره داره، هر کار میخوای بکنی هی گره توش پیش میاد. از امیر مؤمنان پرسیدن خدا رو چجوری بشناسیم، حضرت فرمود من خودم خدا رو اینجوری شناختم. گفتن چطور؟ گفت خیلی کارا رو میخواستم انجام بدم نمیشد، خیلی کارا رو میخواستم انجام ندم میشد. میفهمیدم اراده الهی بالاترینه ارادات، تا تو نخواهی چیم. حضرت موسی میگه من میدونم بخوام برم کار گره میفته توش، خدایا گره کارو بردار، کار روون بشه. میدونی یسر و یسر لی امر، دیگه یسر چجوری به وجود میاد میدونی؟ اگه بگم یه ای بابای خدا چه اینجوری میکنه کنار عسر. فان مع العسر یسر، ان مع العسر یسر. دوبار یه فکر نکنی یسر همینجوری ها، اول یه سختی باید بیاد. ان مع یعنی چی؟ همراش، مع با. یه جا دیگه داریم ان بعد العسر یسر، هر عسری که سختی که تو کار فرهنگی براتون پیش اومد بدونید بلا استثناء خدا دو تا یسر رو براتون میاره، یکی همزمان داره به وجود میاد، یکی بعدش، یکی بعدش. از خدا بخواد کارتون روون بکنه. دیدی سخنرانا منبری ها قبل اینکه منبرشون رو شروع کنن همین آیه رو میخونن؟ دلایلی داره. وحل العقدتم من لسانی، آی چقدر سر این حرف دارم. گفت خدای گره از سر زبونم بردار، به هم قدرت چی بده؟ بیان بده. جالب بدونید به اینم اکتفا نکرد، یه نفر که سخنران خوب بود اونم آورد استخدامش کرد، حضرت موسی. کی بودن سخنران خوبه؟ حضرت هارون. فرمود و با افسه هم منی، گفت از من فصیح تر. یا ببین چه نکته، علم حضرت موسی بیشتر بوده یا هارون؟ موسی. اما نکته جالب اینجاست، بعضی از مطالب و موسی خودش نمیگفت، میداد هارون بگه. میدونی چرا؟ چون هارون قشنگتر صحبت میکرد، قدرت بیان داشتن خودش یک نعمت الهی است. بعضی ها ندارن، حالا با تمرین میشه سری تا یه حدی بده. بعضی اصلا بچگی سرزبون دارن. ما چقدر اهل این هستیم که یه مطلبی پیدا کنیم بدیم یه نفر که بیان خوبی داره، بگیم تو بگو، تو علامه حسودی نکنی. خب ببینیم ما مشکل داریم دیگه. آقا این قدرت بیان یعنی چی؟ یعنی بلد بودن حرف زدن، بلد بودن. آره یه بخشش اون فنون کلامیه که باید بلد باشی، یه بخشش هم من بهتون میگم، اینم آیه قرآنه. این بخش دعای حضرت موسی رو میخوام براتون باز بکنم، روش بکنید، جای دیگه گیرتون نمیاد. فرمود پیامبر، قرآن فرمود هر پیامبری میرفت توی جایی به چیکار میکرد؟ به چه زبونی حرف میزد؟ به لسان قومه، به لسان قومش. سن لسان با لغت فرق داره، یکی میگیم به لغت قومه، یه موقع میگیم چی؟ لسان قومه. فرقش چه با ما میگی؟ بعضن خیلی وقتا به جای هم استفاده میشن ها، اما صحیحش رو بتونی. لغت زبانه، لغت الفارسی، لغت العربی، لغت الکردی، لغت الانجلیسی، ها فارسی عربی، اینا لغت زبان. پیامبرا میرفتن تو قوم خودشون به زبان خودشون حرف میزدن، نه که مثلا پیامبر در بین عربا میاد بعد عربی حرف بزنه. اون معلومه که بعد عربی حرف بزنه، واسه به زبان انگلیسی حرف بزنه بین عربا، عربی حرف بزنه هیچ چی نمیفهمیدن. حالا انگلیسی براشون، فرانسوی براشون حرف بزنه، داستان سر چیه؟ نه من یه سوال دارم، پیامبر با چند دسته آدم روبرو بود؟ یک، احبار یهودی شمال مدینه زندگی میکردن، زبونی هم که با پیغمبر حرف میزن زبون عربی بود. اینو بذار اون طرف، احبار یعنی باسواد، باسوادای یهودی که درس خونده بودن، تورات بلد بودن، انجیل رو میشناختن، حرفه‌ای بودن. اگر پدر سوخته بودن، پدر سوخته باهوشی بودن، باسواد بودن. این طرف هم میخواست بره با یه عرب بادیه نشینی صحبت بکنه که 6 ماه بار خودشو میشست. به نظر شما با هر دوتا عربی صحبت نمیکرد؟ چرا؟ به لغت عربی صحبت، اما با هر کدوم به چه زبانی صحبت میکرد؟ به لسان احبار با او صحبت میکرد، به لسان بادیه نشینا با این صحبت میکرد. هر دوتاش هم دوتا شاخه عربی. همین الان گفتم زبون مهندس کامپیوترها، زبون پزشکا، زبون قصابا. قدیم همین ترا میرفته قصابی، قصابه به شاگردش میگفت گوشت فلانجا رو براش بذار تو نمیفهمی. نمیگفت گردن، نمیدونم مثلا گفت پیشلو، نمیدونم گفت نمیدونم راسته، میگفت نمیدونم چی چی. اسم رمز داشتن، خودشون میفهمیدن. زبون راننده کامیونا، زبون بچه هم فارسیه، اما زبون بچه هاست. این مادر رو دیدی با بچهشون به زبون خودشون صحبت میکنن؟ تدددو میکنن بچهشون رو نازون. امیر مؤمنان میخواد براشون مثال بزنه، چی میگه؟ مسئله این دنیا برای من مانند مسئله هارد کامپیوتریست که سوخته. او میگه چی؟ نمیفهمی چی داریم؟ حضرت میخواست مثال بزنه، میگه مثل آب بینی بزه. این هر روز تو گله میدید بزو. این بزا معمولا دماغ شریفشون همیشه تناب نجاتشون آویزونه. خب اینا دیده بودن عطسه میکنن، بزرگ خیلی عطسه میکنن، آب دماغشون آویزونه، گو آب بینی بز، این از این کمتر. قشنگ حس میکرد طرف، میگفت استخون خوک تو دست جزامی، تو الان اینو حس نمیکنی. ببین چرا؟ چون جزامی ندیدی، چون جزامی ندیدی. اما اونا جزامی میدن، جزامی چهره خیلی کریه پیدا میکردن، بیماری خیلی بدی بود، اصلا دست مریض میشد، زخم میشد، تیکای بدنشون میافتاد، مردم فرار میکردن چون واگیر داشت. بعد خوکی که خودش نجس و رجسه، بعد گوشتی هم رو اون استخون باز نمونده که بگی باز یه تیکه گوشت، میگه استخون خوک رو بدی دست جزامی، چقدر نفرت انگیزه. این دنیا برای من از اون نفرت انگیز داره. یه روز یه بابای اومد پیش جمعی که پیامبر نشسته بود، اومد از این اعراب بادیه نشین بود، شطورشو بس به پای خیمه اومد تو. آی محمد کیه؟ نه سلامی، نه علیکی، نه هیچ چمتی، صاف کلدن انداخت من تو. همینجوری بود، درمر بلد نبودن بزنن که. آیه قرآن اومد گفت بابا زشته، میرید بیوت نبی خالص یه خود در میزنید. بعد این احمقا میگن اصلا میخوان زیر سوال ببرن فاطمیه رو، میگن چی؟ خونه های اونجا در بگید، اصلا کلا در نداشتید، آزاد مردم میگن سلام چطوری داره شرط میسازه که دراز میده، خوبی چه خبر؟ پای آیه چی میگه؟ در بزنید. ولی شعور ندارن، قرآن هم نمیخونه اینا. در نمیزدن، میرفتن همجوری تو خونه. اومد توی خیمه که پیامبر نشسته، آی محمد چیه؟ نکته دارم اینجا، از این چه میفهمید؟ از این میفهمید که با چه جماعتی طرف بوده. به کنار، پیغمبر تو جمع اینقدر قاطی مردم بوده قابل شناسایی نبود. الان چجوری ما قابل شناساییم؟ من که برای خودمون چی قائل میشیم؟ پرستیج، ما کسی هستیم؟ اومد گفتن ایشونه، اومد نشسته کم جلو، بینیشو چسبون به بینی پیامبر، داد و بیداد آب دهانش پاشه دوستات پیامبر. پیامبر جلوی چشم اون آدم آب دهانش رو میپاشه رو صورت پیامبر، جلوی چشمشون پاک نمیکرد که مبادا طرف چی بشه؟ شرمنده بشه. الله اکبر. بعد عرق هم کرده بود او، یه دست کشید به پیشونیش عرقش هم پاکه، گفت جانم چی میخوام؟ گفت ای چیه یه چیزی میگن یه دینی آوردی به اسم اسلام، چی هستی؟ کم نگاش کرد، به قول ما اینجوری بگیم آقا رسول بخوش، گفت من به این چی بگم آخه؟ از کجای اسلام بگم برای؟ فرمود فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. هر که هر کار خوب و بدی بکنه ولو یه مثقال باشه، همون دوباره چی؟ سرش میاد. این عرب بادیه نشینی کم جوری نگاه کرد پیامبر رو، بلند شد رفت. گفتن چی شد؟ شهادتین گفت بلند شد رفت. گفتن چی شد؟ حضرت فرمود جا اعرابیان، او بادیه نشین و بی سواد و عقب مونده فرهنگی اومد، رجع فقیها، گفت فقیه برگشت. بلد بود پیامبر برای عرب بادیه نشین کدام آیه قرآن رو بخونه، برای احبار یهود کدام آیه قرآن رو بخونه. حالا ما میریم لسان قوم اونو نمیشناسیم، قاطی مردم نمیشیم، همیشه زاویه دیدمون موازی نیست، از بالا به پایین نگاه میکنیم، طرف سوال میپرسه اصلا نگاش نمیکنیم. نجف، من یکی از عزیزان تو حرم امیرالمومنین دیدم، یک نظریه ایشون در مورد بحث مهدویت داره، نظریه خیلی شاذیه. گفتم من میخوام پیرامون این بحثت ببینم صغرا کبرای تو چیه به قول طلبه ها در مورد این بحث. گفت بخونم. آدرس گرفتم و شب ساعت 10 نصف شب من با یکی از بچهای دفتر خودم که رفتیم کربلا همین 3-4 تا جون جمله رفتیم خونش. بعد شروع که نظرش گفتم، حالا بحث علمی نظرشون بمانن، این گلپسر که با ما اومده بود اصلا کاری هم نداشت، براش سوال پیش اومد، من به چشم خودم دیدم 6 بار 7 بار میگفت این سوال من اینه، اصلا این بابا سوالو میپرسید یه نگاش میکرد دوباره شروع که با من صحبت کردن، اصلا انگار ایشون چغندر بود اینجا، این نقش چغندر واضح تر بود باور کنید اینجا باره. اومده بود بیرون سگرماش دارم، گفت چرا اینجوری میکرد؟ من گفتم کاریشون خیلی غلط بود، در این شک اصلا پیامبری نبود. گفتم اول خواستم به این درس بودم، گفتم از این درس بگی که سوالت سوال بیجا بوده، کاریشون غلط بود، اما به این گفتم تو درس بگی سوالت چی بوده؟ بی جا بوده، میذاشتی صحبت ما تموم بشه. گفت اون لحظه برام سوال پیش اومده بود، گفتم باش. پیامبر میذاشت حرفشون رو بزنن، داد میزدن، اصلا یک وضع. ما کجا اینجوری؟ آقا به لسان قومه باید صحبت کنی. الان ما اصلا رو منبر توی حوزه میری، شما حوزه سخنرانی دارم کلا یه جور دیگه حرف میزنم، چون میدونم معنی این آیه قرآن میفهمه، معنی این حدیث رو میفهمه. و اینجا سخنرانی کنم میگم X و Y، اونجا سخنرانی کنم میگم امر و Z، X و Y حوزه میشه امر و Z. یه بار سیستان بلوچستان سخنرانی داشتم، نمونه جالب بود، بعد برای طلبه ها بود، حوزه امام جعفر صادق سیستان بلوچستان، نگوی دوربینی که گذاشتن مال صدا و سیما، ما که رفتیم یه پخش کرده بود، بعضی از این ستاپ باکس ها این چیزا هستن شبکه‌های استانی رو میگیرن، بعض از بقیه دانشجوی با که شهرهای دیگه هستن مستمعین سخنرانی بنده شهرهای دیگه هستن اینو دیده بودن، تماس ای چه سخنرانی شما کردیم؟ گفتم چه؟ گفت ما هیچیشو نفهمیدیم. گفتم آخه بابا اینا به من نگفتن درست حسابی که تلویزیون قرار اینو پخش کنه، اونم بلافاصله، اگه میگفتن من سعی میکردم یه جوری چی همه فهم حرف بزنم. الان روحانی ما بره بالا منبر بگه امر به زید گفت، این جوونه تو ذهنش زید چیه؟ میگه امر غلط کرد به زید، گفت بی جا کرد، گفت زید یه چی دیگه است مخش. الان من و شما میگیم عبدالله یعنی بنده خوب خدا، درسته؟ الان توی شهرهای بزرگ میخواد یکی مچلش کنه میگن اوه عبدالله، به خدا یعنی به من یه اسم توهینی داره استفاده میکنه. بعد طرف میره بالا منبر میگه ای عبدالله، یا میره پشت تریبون سخنرانی عبدالله میگه ای، دست خودش نیست، توهین میکنه شیطان کلام. همین الان چی با این شعر حافظه نگفتم؟ این قشنگترین شعر حافظه، تا من یه جا میخوام بخونم همه میزنن زیر خنده، چی شده یاد فامیل دور میافتن. یعنی توی جلسه معرفتی یه جایی که حس گرفتن به هیچ وجه نباید اینو بخونید، بخونی همه میزنن زیر خنده، یهو حسشو میپره. باید لسان قومو بشناسیم، به خدا خانوما زبونشون با آقایون فرق داره، دبیرستانیا با دانشجو، کارمندا با شغل آزادا، اصلا آدما دسته های انسانی مشاغلشون با هم متفاوته. برای هر کس بزن، شما میری حلقه صالحینی نمیدونم کجا تو مسجد فلان محل با مسجد با همان محل با هم فرق داره. من دانشگاه آزاد میرم یه جور سخنرانی میکنم، دانشگاه سراسری یه جور سخنرانی میکنم، پیام نور یه جور دیگه سخنرانی میکنم، چون میدونم تیپولوژی تیپ شناسی آدمایی که تو این دانشگاه هستن با هم تفاوت داره. میگه حضرت سلیمان یه بار داشت جوک تعریف میکرد زبان حیوانا رو، متوجه میشدن یه با حیوانا صحبت میکرد، حضرت سلیمان برای ایوانا شکر جوک تعریف کردن، جوک که تعریف حیوانا همه میخندن، دیدن این خره همچین با شخصیت نشسته، چی نگاه میکنم به حضرت سلیمان اصلا هم نمیخنده، دیدن چی شده فلان، گذشت 24-48 ساعت بعد دیدن خره داره میخنده، دیدن چی شده؟ گفت من تازه فهمیدم چی داشته میگفت سلیمان. خب حالا بعضی اینجوری هم اصلا اینو هیچی نمیفهم بند خدا. باید به زبون خود مردم صحبت کنیم. مستمع گفت صاحب سخن را بر سر آقا داری صحبت علمی میکنی یا میبینی گردن ها اینجوری کچ. این یعنی شروع خستگی، یه هیچی نمیفهمه. بعد دیگه باید سریع به اونجای بلد باشی یه شوخی بیای وسط، یه انرژی بگیرن شارژ بشن. خیلی سخت. الان آقا چند نفر شما میتونید پا منبر آیت الله جوادی آملی بشین؟ بحث علمی سنگین، مدل صحبت کردن چی؟ بدون جاذبه. یعنی اونقدر که مثلا صحبت‌های آی قرائتی اوشان داره تفسیر قرآن میگه، اما سطح آیت الله جوادی کجا؟ ها؟ بعد چی میشه؟ مستمع خاص میخواد. خیلی آدم با حوصله و علم پژوه میخواد که بره بگه آخ جون اگه چیزای من اون مطلبو میخوام. گفت من چی میخوام؟ لسان فصیح میخوام. من یه زبانی به من بده عقده نداشته باشه، گره نداشته باشه. وحلل عقده تن به لسانی یفقه و قولی. همه اینا گفتم و آخرش برسه. تازه همه اینا رو هم که خدایا به من بدی، اگر تو نخوای دل اینا مطلب بشینه هیچ فایده نداره. هر بار خواستید برای کسی صحبت کنید قبلش متوسل بشید خداوند متعال، به اهل بیت بگید، نیتتون رو بگید، دوباره تکرار کنید، بر سر زبون بیارید. خدا دوست داره بشنه. و خدای من برای تو دارم این کارو میکنم، تو نخوای به دلاشون نمیشینه، دلاشون رو نرم کن برای من. خدای متعال، خدای بزرگ من، دلهاشون رو نرم کن تو حرف منو بشنون. خدا اگه دلا رو ببنده، من به شما میگم اگه دلی سنگ بشه امام زمان براش حرف بزنه طرف نمیفهمه. امام حسین اگه باشون حرف نمیزد چرا نمیفهمید؟ اینکه مال حرام خورده بودن، شکماشون پر شده مال حرام، نمیفهمیدن حرف حقو. اینا رو که فراهم کردین همش درخواستای شخصی بود. تازه بحث کادر سازی شروع شد. وجعل لی وزیرا من اهلی. گو بر دنبال آدمای اهل بگرد، شروع کن شبکه سازی کردن. این من اهلی نه که فامیلا ما، اشتباه نکن، پسر حضرت نوح خدا میگه این اهل تو نیست، یعنی اهل و همین معنی اهل، متأهل. شوخی کردیم، ما نقطه مقابل متأهل چیه؟ بلند بگید. متوحش. کی گفته؟ تو زبان عربی نقطه مقابل اهلیت مگه وحشیت نیست؟ نقطه مقابل متأهل چی؟ میشه متوحش. قابل توجه متوحشین جمع هم سریع برن متأهل بشن. مجرد ها دینتون کامل نیست، سایه فکر بالا خودتون بکنید. حالا مزاح بود، زیاد ناراحت نشید، اما مزاحی بود که درصدی از واقعیت هم پشت سرش بود. میگه یه لاتی بود توی روستایی، پدر همه رو در آورده بود. بعد مردم روستا جمع شدن گفتن آقا مفسد فل ارزه، میذین میکشیمش. پول جمع کردن به یه قاتل پول بدن. کت خودت داشت چی گفت شما چی اینجا نشستی؟ گفت آقا میخوام بزنم فلانی بکشیش. گفت غلط میکنید بکشی. گفت بابا پولش هم جمع کردیم، پدر مردم رو در آورده، هیزی میکنه، دزدی میکنه، لات بازی در میاره، قمه کشی میکنه. گفت چقدر پول جمع کردی؟ مثلا گفتن ان تومن. گفت یه ان دومش رو بدید به من، نصفش رو بدید به من، بقیش هم مال خودتو محل میکنم. نصف پول رو گرفت، با نصف اون نصف رو رفت اینو زنش داد. حل شدی بدبخت، کلا رام شد، وحشت مال اهلی شد. یه روز داشت برمیگشت سر خونه، میخواست بره خونه، یه نوسنگه خریده بود، یه سگ هم دنبالش افتاده، یه پارس بود. حس برای اینکه سگ رو سرگرم بکنه تیکه نون مینداخت جلوش و این میخورد و یکم وای میشه میرفت جلوتر، باز دوباره سگ دنبالش بود. یهوی برگشت دید یا خدا فقط اندازه یه کف دست نون مونده. گفت من خودم که به درک شام نمیخورم، اینم فقط همین زنه بخوره. گفت پوست من کنده سلا خونه. برگشت به سگه گفت برو برو دیگه نون ندارم بهت بدم، برو وگرنه میدم میگم که خدا تو رو هم زنت بده. شاخشونه نکش. آره ویژگی ازدواج اینه آدمو اهلی میکنه. اصلا آدمایی که مجردن همینجوری استرس دارن فقط. آرامش در نتیجه چی میاد؟ در نتیجه تأهل میاد. لتسکنوا الیها، آیه قرآن. هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم. مؤمن نیستی ازدواج نکنی، شرطش سخته، به خدا بسپر حل میشه. برید سراغ اماما. اماما هر کدوم یه حوزه تخصصی تو حاجت دارن. امام جواد تخصص خونه میخواد، بچه میخواد، امام جواد ازدواج، امام رضا. دلتون رو پاک کنید، توبه کنید از شیطونی هایی که کردید، تکرار هم دیگه نکنید، برید حرم امام رضا. بر اون شیطونی اندک رو دارم میگم، آره، برید حرم امام رضا بگید آقا برای من شرطش فراهم کن، برای تو فراهم کن. یکی از این اساتید دانشگاه تعریف میکنم، میگفت خیلی هم پخش شده، صوتش پخش شده تو موبایل ها اینا، ماجرای ازدواجش رو تعریف میکنه که میگه من یه لاغوا بودم، رفتم حرم امام رضا، خواستم از آقای امام رضا، میگه تا دور کمر زنرم تعریف کردم چقدی باشه. آره جالبه، بعدها که ازدواج میکنه میگه دقیقاً عین همون شخص گیرم ها دلاب بمانه. میگم جالبش اینه که وقتی اینجا رو نگاه کنیم، وقتی با همسرم صحبت کردیم میگه دیدم همسرم هم میگه که من همون روز اون ور زری تاریخ ها رو که گفته بودن داشتم این شوهر خوب میخواستم. آقا بستشون کردن. آقا بید حرم حضرت معصومه، حرم امام رضا تخصصی به فکر بالا ازدواجتون بکن. پدر مادرم سخت نگیرن، خدا وکیل شما هم سخت نگیرید. مهریه ارزون ساده، مجالس بدون تکلف. از امیرالمومنین از زهرا یاد بگیر. امیرالمومنین ما یه پوست گوسفند داشتیم زیرمون انداخته بودیم، رو همون میخوابیدیم، رو همون غذا میخوردیم، رو همون میشستیم، همین به زندگیشون. جهیزی از زهرا هم پولشو کی میده؟ خود حضرت علی. زرهشو میگه زن میخوام، میگه چی نرم، میگه زره تو بفروش برو چهار تا کاسه بشقاب بخره بری سر خون زندگی. اما امروز نیستش که دختر و پسر بگن حاضر باشن برن توی زیر زمین 30 متر زندگی کنن، بخاطر هدف والاشون که بگه من تا ازدواج نکنم دینم کامل نیست، از همون اول خونه کجا ماشین کجا بمون بتوش به درک. این حقیقت دیگه. این بحث نکته دیگه هم میگم، اگر میخواید کار بکنید از من بپرسید، رو بچه ها شروع کنید. سن هر چی پایین تر اثرگذاری بیشتر. العلم که فصغر کن نقش بالحجر. شما رفتار اهل بیت با پیامبر یه بار برید بررسی، با اهل بیت و پیامبر رو با کودکان برید بررسی کن. تو امام جماعت دیدن نیومده، امام جماعتشون که پیامبر اومدن دیدن خبری نیستن، تو راه نگران پیامبر شدن، اومدن دیدن وسط خیابون داره 14 دست و پا میره، دو تا بچه هم نشستن روش، اومدن بزنن با لغت این بچه ها رو بنوزن پایی. تا آمدن صاحب همه گفت ساکه چی شده، دست به اینا نزن، اینا از من خواستن من اسبشون بشم. پیامبر داشته میرفته برای نماز، تا پیامبر میگه آی اسب ما بشی نعوذ بالله، پیامبر به اینا لبیک میگه. برای بچه های خودمون تو خونه خودمون این کار رو نمی کنیم، بیایم تو کوچه. بعد تازه ما اگه شأن قد و قواره پیامبر رو می داشتیم که هیچی، نعوذ بالله خدا رو بنده نمی بودیم. بعد اومدن گفتن خب چیکار کنیم، گفت منو از اینا بخرید آزادم کنید دوباره بشن امام جماعت شما ببریم، من الان مرکب اینا. خدا چیکار کنیم؟ گفتن حالا آزاد کنیم ما ببریم. گفتم آقا این مفتی آزاد نکن، تو چیکار کنیم؟ این دو تا جغله گفتن گردو میخوای. گفتن خب لام از سب، ما تو عربستان علیه یروبی گردو از کجا بیاریم به شما بدیم؟ و همینه آدم تو غیر فصل عوض میکنه. گفتن چیکار کنیم؟ آقا شونه کردن، شروع کردن چونه زدن با این بچه ها، قد یک کیسه گونی گردو خشکه با اینا مالی پول دادن. گونی کیسه گونی و گردو رو پولش رو حساب کردن. بعضی میگن گردو هم گیر آوردن. پیامبر آزاد کرد. پیامبر به نماز میرفت به خاطر بچه‌ای که رو دوشش میرفت سوار میشد، نمازش طولانی میکرد. محسن هم واسه این تربیته. اما ما الان بلد نیستیم بچه رو باش برخورد. اینقدر خانواده های مذهبی دیدم برخورده غلط با بچه کردن، از دین زده شد و خدا شاهده. اینن میشناسم خانواده رو، سابقه شو میشناسم. بچه رو ساعت 4 صبح 4:30 صبح از تو خواب بیرون میکشید، از تو رخت خواب 5 صبح برای نماز میبردش مسجد، اینو میکشید بچه تو راه همینجوری ساییده میشد رو زمین اصلا. بله بابا خدا گفته تا 14 سالگی نباید نماز بخونه، نمیخواد بخونه، این خدا بیشتر میفهمه. یه جونوری شد این بچه وقتی بزرگ شد. 3 نفر کشیک میدادن تا نماز جماعت برگزار بشه. کینه برداشته بود از نماز دیگه. یکی کنار امام جماعت وای میستاد، یکی کنار آقایون، یکی هم کنار خانما. کارش چی بود؟ اینا میرفتن تو سجده میومد با مش میزد تو کلاش، یا این سجادای ردیفیه میندازن اینا تا بلند میشده میومد این سجادار از اون بغل صف میگرفت یه دونه میکشید، این مورا بود که راه میگرفت این ور اون ور، الله اکبر الله اکبر که دوباره مور میگرشت. آره یعنی واقعا من بادیگارد میذاشتم برای نماز. خب این اثرشه دیگه، خواهرم برادرم فکری چیه بچه باید برخورد خدا. اسلام میگه تا 7 سالگی شاه آزاد، اگر یک نفر کودکیش کودکی نکنه میدونی کی کودکی میکنه؟ تو بزرگسالیش. شوهر کرده زن گرفته یهوی بچه میشه، اخلاقش عین بچه ها غور میزنه نق میزنه، طرف دختره قهر میکنه میره خونه باش میگه بچه من ازدواج کردم، راست میگه. پسره میگه این بچه است، چرا؟ چون بچگی نکرده، کودک درونش ارضا نشده. ببین اسلام چقدر قشنگ میگه. حالا بعد روانشناسی بگی تو ما بگیم بله صحیح صحیح، بچه باید رشد کنه. یه باری برنامه خدایی میخواست حال ما رو بگیره، برنامه سخنرانی برای ما گذاشته بود مهد کودک، بعد ما گفته بود دانشگاه علم کار بردی، بعد ما رفتیم دیدیم مهد کودک، رفتم گفتم قسمت دیگه الحمدلله، تو هم رفتم اینا همشون بلند شدن یه احترام نظامی گذاشتن الله اکبر، هفته دفاع مقدس بود چی و یه پا امو پورنگ شدیم اونجا جا تا خاله بالا پایین میپریدیم براش. اومدم از سیره اهل بیت در مورد برخورد با بچه‌ها گفتم، اسم چیه مثلا محمد، محمد میدونستی پیامبر با... اگه شما یه دو تا بچه باشن اینجوری برن اول چیکارشو میکنید؟ دقیقاً برخوردی که باباشو میکردن میگفتن تو میزنیمش. خب من گفتم پیامبرم این کارو نکرد، تعجب میکردن واقعا چقدر باحال بوده. امیرالمومنین امپراتور جهان اسلام شد، میگم امپراتور نه که لفظ چیزو بخوام، نه شما ببین از کجا تا کجا زیر نظر حکومتیش بوده، از مصر و لیبی بگیر تا ترکمنستان، ایران یک جزئی از حکومت امیرالمومنین بود. به چشم دیدن امیرالمومنین تو وسط خیابون بچه یتیمی رو گذاشته روی دوشش داره براش صدای بز در میاره. ما کجای کاریم؟ چیمون به اهل بیت میخوره؟ چرا؟ چون سیره اهل بیت نخوندیم، وگر نه یاد میگفتیم. پس تمام بحثمو جمع بکنیم دو تا سوالم سریع جواب بدم. یک، برید خودتون رو وصل کنید به قرآن. دو، وصل کنید به سیره اهل بیت و فول بشید. باید تایم مطالعاتی مشخص داشته باشید، اصلا چه فرهنگی چه غیر فرهنگی، وظیفه هر مسلمان هر شیعه. بعد خودتون این وسط کاری نبینید، مردم رو وصل کنید به خدا، از شیوه های جدید تبلیغ، از زبان گشاده، لبخند لبت بد باشه. بعضی از ماها رو خدا شاده با یه من اصلا نمیتونم بخورم، اصلا یه جوری اخ میکنه تو مسجد نشسته فکر میکنه کیه. قضاوت چقدر راحت میکنه در مورد مردم. طرف میاد توی چی خدمت شما عرض میکنم، توی مسجد یه خردال موهاش سیخه، این اصلا قسل داره؟ مالی تو مسجد کل بیخ کرد اصلا قسل داره فلان؟ اصل اسلام بر صحته، همه خوبن هم من که عکسش ساج. ما کجای کنیم؟ یه روز یه بنده خدایی برای من تعریف میکرد، یادم میاد نقل خودش میگفت کسی دیگه میگفت حضور ذهن ندارم، اما ماجرا خودش مهمه دیگه. چی میگفت؟ میگفت آقا یه روحانی مسجدشون داشته، یه روزی میره وضو بگیریم، پسره میره تو وضو خونه میبینه روحانی از تو دستشویی، روحانی مسجدشون از دستشویی اومد بیرون، صاف رفت وایساد برای نماز، از توی دستشویی اومد بیرون صاف رفت وایساد برای نماز. اینم کل اونجا رو پر کرده بود که این وضو بدون وضو میاد نماز بخونه. آقا کاری کرده بود این روحانیه، گذاشته بود از اون شهر رفته بود. بعد میگفت من بعدها پیگیری کردم دیدم مبلغ شده اصلا از ایران هم رفته بعد. بعد میگه این گذشته بود گذشته بود، یه روزی این آقا رفته بود یه جا آمپول زده بود، آمپول که میزنه یه پنبه میذارن که چی خون مثلا نجس نکنه دامه نده. میگه رفتم مسجد یادم افتاد این پنبه رو بردارم برم برای نماز، میگم بند اومد، گفتم زشته اینجا من دست رو شلوارم بکنم بذارم تو دستشویی. میگه رفتم تو دستشویی پنبه رو انداختم تو این چاه دستشویی، داشتم میومدم بیرون یادم روحانی افتادم که 15 سال پیش موتورش آورده بودم پایین. گفتم نکنه او هم یه داستان اینجوری داشت. وای بر من که دوره افتاده بود بگرده پیداش کنه حلالیت بطلبه، فهمیده بود رفته خارج. چرا اینقدر راحت ما قضاوت میکنیم در مورد آدم ها؟ هر کسی رو سوژه هدایت شده ببینید، پیامبر حریص بود بر هدایت کردن، لفظ حریص خدا استفاده میکنه، حریصون دنبال میگشت این نفر رو هدایت کنه. بعد چیکار میکرد؟ میگه طبیبون دواره به طبه، میرفت این یه طبیبی که دور میزد با طبش مردم هدایت بکنه، میرفت مثلا فرض کنید نفر در خونه شما از تخت تخت تخ بیاره، بگه آدم خیلی شخیص، بوی عطرش همه جا رو گرفته، لبخند به لبش، پاکیزه، تمیز، لباس زیبا که اصلا کیف میکنی، انگار نه انگار ما داریم النظافت من الایمان، فقط انگار داریم الانگشتر عقیق من الایمان، الا انگشتر گیه داره، باز برای ما داستان درست نگانی دادم، شوخی میکنم، باز نمیدونم مثلا فقط نمیدونم محاسن نشانه ایمان. میری تو بعضی از این مسجد ها، میری تو سجده دیگه نمیتونی بلند بشی لامصب، یه بوی جوراب میدی که اصلا خفه خون میگیرن، گاز تابون اون برو نمیده، شیمیایی صدام، با این چه نظافتی؟ میری یه نفر تمیز اومد دارم، بله بفهمید، سلام علیکم، این مدرک فوق تخصص دندان پزشکی منه، بله خب چیکار کنم، چیکار دستم، بفرمایید دکتر، یک قرون پولم ازت نمیخوام، خب دوست دارم، نذر کردم، میخواید همینجا مفتی دندونات رو معاینه کنم؟ آه بفهم، خدات دیگه فوق تخصص اینجوری، پیامبر اینجوری بود، میومد میگفت عزیزم ما اسألکم علیه من عشق، هیچی هم ازتون پول نمیخوام، میخوای مشکلاتتون رو حل کنم؟ میرفت پیششون، وای نمیستاد مردم بیان، برو قاطی مردم. یه جای یه وقت این که دارم من میگم خدا گواه، صحبت خودم نیست، مثال شخصی دارم میذارم که راحت بگم. خب یه عده اومده بودن گفتن جلسه گذاشتن که بابا داره اینجور سخنرانی میکنه، چی میخواد، دنبال چیه؟ یکیشون برگشته گفته بود که این میخواد نماینده مجلس بشه. بعد این خبر به من رسید، یه جا جلسه بوده، گفتن این، گفتن خب اینقدر اینا آدم احمق، یه نفر میخواد نماینده مجلس بشه تو یه شهر باید بره، یه شهر میخواد تو نماینده یه شهر بشه، کل این مملکتش دیوانه بره بچرخی، نمیفهمن. خب من خودم پیامبرم و سر اولو قرارم، کاری ندارم شهر بزرگ کوچیک 500 کیلومتر بعد با زمینی بری 200 کیلومتر زمینی بعد بری، ما شهر بوده 14 15 ساعت تو ماشین با ماشین سواری به گاز رفتیم رسیدیم اونجا، مورد نبوده که ما سخنرانی رو کنسل کنیم مگه اینکه خودشون کنسل کنن. با یکی از مسئولین عالی رتبه مملکتمون جلسه داشتم که دو سال بعد اون جلسه هنوز میخوایم هماهنگ کنیم همدیگر رو ببینیم، نمیتونیم، یا او نیست یا من نیستم. اون جایی که من میخواستم برم حتما با لپتاپ چک میشد، من باید یه سری مطالب خاصی رو تو لپتاپ هم نشون میدادمش. بعد گفتن شما نمیدونم اصلا چک باید، گفتم باشه، نمیدونم یه ساعت 45 دقیقه چقدر 45 دقیقه وقت جلسه ما بود، نیم ساعت این لپتاپ چک طول کشید، تا موقع هم لپتاپ نهیم من نمیتونستمش نشون بدم، سه کلیات رو گفتم، لپتاپ که اومد من یه روب دیگه بیشتر وقت نداشتم، یه روب که بهش صحبت کردم گفت بمون من یه جلسه هم خورده عقبتر میندازم جمعش بکنیم اینو، مطلب خیلی مهم میگفتی. بعد من وعده کرده بودم اون ساعت یه مدرسه راهنمایی سخنرانی تو تهران، نمیتونستم زنگ بزنم به مربی پرورشیشون بگم آقا تو یه صحبت براشون هفته دیگه، من گفتم شرمنده، گفت کجا میخوای بری؟ گفتم یه جلسه من قول دادم، گفت کجاست؟ یه دقیقه نیم ساعت دیرتر برو بنداز عقب، گفتم نه. چرا؟ اگر اعتقاد به این داشته باشه اون جلسه صاحبش آقا صاحب از زمانه و برای هدایت تو میخوای بری اونجا، هیچ کسی ارزشمندتر از مخاطبی که روبرود نشسته دیگه نیست. اون موقع هرس میخوری حرف میزنی، آتیش میگیری حرف میزنی، چون آتیش میگیری میسوزونی. آنچه از دل برآید لاجرم بر دل نشیند، دارید کار تبلیغی فرهنگی انجام میدید، به این فکر بکنید که چه کسایی این کارا رو انجام میدادن. امیر مؤمنان حضرت زهرا، شما تو مسیر اونها دارید این کار رو انجام میدید، این خیلی مهمه. لبخند بر لب، اخلاق خوش، روی مکسول رهبر گور به گور شده بهایی ها پیغام داده بود آقا ما مسلمونا رو با لبخند جذب به بهاییت خواهیم کرد، اگر بدتون میاد از این مسلمونا، بله میدونم بدتون میاد، اما به ادا هم شده لبخند بزنید، با لبخند میشه خیلی ها رو چیز کرد. کسا که همسایه بهایی دارن میگن چقدر خوش اخلاقن اینا، شیوه شونه خدا به موسی و هارون گفت سراغ فرعون پدر سوخته میخواید برید، فقول الله قولا لینا، با محبت حرف بزنید. بعد شما یه بچه مسلمون، بچه امام زمانه، حالا یه اشکالاتی داره تو سر و وضعش و فلان، اخ میکنی بهش؟ بگی باش دست بده، ببوسش، بغلش کن، اسمشو بپرس. اینا همه شیوه سنت های پیغمبر، سنن نبی رو بخونید. پرمه کنار هر کی میشون گوه اسمت چی اول؟ همینو به کنار، اسمت چی؟ به اسم کوچیک صداش کن. بشون کنار خودت، شونش رو بگی فشار بده، دست میدی محکم دست بده فشار بده. این انرژی خودتو منتقل کن به این، ببین مرید تو میشه یا نه. دنبال مرید و مراد بازی نیستیم ما. تو هم مرید اهل بیت، ببین مرید اهل بیت میشه یا نه. با خودشون میگن چی؟ اینه ببین علی کی بوده. چرا خداوند که یک ذات پاک و جدا از انسان است در قرآن کریم خود را با ضمیر هو عربی برای جنس مذکر میخواند، مثل هو الله و رضا؟ برای که تو زبان عربی ما چند جور مؤنث مذکر داریم، بعضی از اینها مجازی هن، یعنی مؤنث مذکر حقیقی نیستن. از قدیم هم تو زبان عربی بگید بوده، بر همون مبنام. چقدر جالب، من دیروز هم تو استان فارس سخنرانی داشتم، همین سوال ازم پرسیدن. این معلومه شبهه چیه که توی منطقه آره پخش شده. خب خیلی واضح اصلا اینجوری نیستش که شما فکر میکنید. مثلا شما میبینید اونجا من گفتم مثلا قلب و عرب بهش میگه من قلبن، چون تو نمیخونی تو ترغیبات نمازتون من قلبن لا یخشع، یعنی چی؟ یعنی مذکر قلب. باز معده چیه؟ بطن لا تشبعه، خب مؤنثه، مثل نفس، نفس مؤنثه. چشم مؤنثه، از چشم مهمتر تو اعضای بدن؟ این به معنی نیست که این از اون مهمتره یا نه، نه، از قدیم بوده تو زبان عربی. خدا نیومد که زبان رو عوض بکنه، که همون چیزایی که اینا استفاده میکردن. حالا اگه اینه که باز من چیزایی بهتون بگم، شما من فقط بگم ما نزدیک 126 تا کلمه فارسی تو قرآن داریم فقط. حالا خدا استفاده نکنه، من دیگه از زبان فارسی رفته تو عربی. آقا سجیل تو قرآن فارسیه، سجیل یعنی کلوخ دیگه، کلوخ رو میگن سجیل عرب، سنگی که گلی که مثل سنگ صفر شده باشه میشه چی؟ سجیل. این فارسی چیه؟ سنگ گل. دوتا گل تو هم ادغام شده چیه؟ سنگ گل. عرب گل نده شده چیه؟ دین در زبان عربی ریشش فارسیه، صبح فارسیه، سجده ریشش کلن فارسیه، از زیت ها گرفته شده، مزگت عبادتگاه اینا گرفتن، شد زو کردن، سگو کردن، جه شد مسجد. از غذا چون بر باب اسم مکان در اومد، از توش سجده بیرون کشیدن. شهوه تو زبان عربی فارسیه، از شاهی میاد، یه چیزی که خیلی خوب بود منتسب میکرد مردم به شاه ها. چیش؟ پلو شاهی. شهیه رفت به زبان عربی یا اعلال شد، شد و شهوه ساختن و بردن توی 80 تا باب مختلفی که دارن ازش چیز در آوردن. خوب نگاه کنی؟ از اون زمان جهنم، جهنم هم به شما میگم، جهنم یک واژه عبریه، گه در زبان عبری یعنی دره، حنوم اسم یه مکانه. یهودی ها آتیش تو اون دره درست میکردن، بچه هاشون رو زنده بعد از انحراف و بت‌پرستیشون بعد از حضرت موسی زنده زنده میداختن تو اون آتیش میسوزن، معروف شد به جهنم، که تو عربی گه نیست میشه چی؟ جهنم. خدا میگه ابرن همون دره آتیش اونور منتظرتون. این که از اون کلمات ابلیس، ابلیس اصلا عربی نیست، ابلیس واژه ایست از دیابلوس گرفته شده از زبان یونانی، دیوش ریشه فارسی داره، بعلش ریشه بین النهرینی داره، اوسش هم یونانیه. حالا به عربا میگی، میگن ابلیس یعنی ناامید، از اون بلسه ناامیدی و اینجور چیزا بیرون کشیدن. پس این که حالا این چیز زبانیه، چه اهمیتی نداره. و اینا خدا نه مذکر نه مؤنث، ذات اقدس الهی اینجور چیزا. ما که چقدر مرتبط بود به بحث ما این سوال خدایش، من هنوز دارم فکر میکنم ارتباطش با بحث ما بفهمم. استاد منتظرم کمی در مورد ارزش کار برای امام زمان عجلان نگاه مهدوی به خصوص معلمین مدارس بفهم، خیلی از ادامه فعالیت فرهنگی سوس شد. یه سخنرانی کردم بایدها و نبایدهای کار در عرصه مهدویت، 2 ساعت و نیم. هر جاش خسته شدید پاس کنید، هر جاش نفهمیدید برگردید عقب، رو صندلی دراز نکشید، تو خونه لم بدید، تخمم بشکنید، گوش کنید، خیلی راحت تر منظور. بایدها و نبایدهای کار در عرصه مهدویت، اینو گوش کنید، کنارش بایدها و نبایدهای کار در عرصه دشمن شناسی هم گوش کنید. این دوتا رو پشت سر هم بنده سخنرانی کردم، گوش بکنید. اگر سوالی براتون موند من مخلص شما هستم، که نمیمونه، چون برای من نزدیک 2000 تا 3000 تا سوال رسیده، همه رو خوندم بر مبنای اون سخنرانی تنظیم کردم. آقا چجوری کار مهدوی کنیم؟ من اینم بهتون بگم، یه روایت دارم، اگر شما برای امام زمانت کار نکنی نمازم بخونی باطله. مبنای هر چیزی امام زمان وقت است. امام حسین عشق بریزه، امام مهدی رو نشناسی به درد نمیخوره. بهتون بگم آیه قرآنش براتون بخونم، کل شیء احصیناه فی امام مبین. این امام رو برخی از مفسرین میگن کتاب، برخی میگن نه خود امامه. دو بگم از اون شد خیلی، و کل اینا یوم ندعو کل اناسا به امامه. ما او دنیا گروه های انسانی رو میخوایم صدا کنیم، باشون کار داشته باشیم، با امام زمانشون میشناسیم. امام زمان ما کیه؟ آقا حجت ابن الحسن العسکری. یعنی اگه شناخت پیدا نکنیم، براش کار نکنیم، دو قرون نمیاد. معلمی با این نیت درس بده، بگو چی؟ بگو خدایا من دارم درس میدم به شیعیان امام زمان. مهندسی رفتگری جارو داری میزنی زمینو، بگو من شیعه خانه امام زمان رو تمیز میکنم. ثانیه‌ای که داری رفتگری میکنی برات ثواب میرسه. خوابی، ببین خوابی، با این نیت بخواب، بگو من بخوابم انرژی پیدا کنم، میخوام درس بخونم که در نتیجه درسم یه تخصص پیدا بکنم، به امام زمان خدمت کنم. ثانیه‌هایی که خوابی برات ثواب می‌نویسه. اینا خدمت که از علما رسیدم بهم گفت، گفت اسمش هم ذکر حالیه. در هر حال باشی داری ذکر میگی و برات می‌نویسن، حتی خواب، حتی عذر میخوام، هین قضای حاجت. گفتم چطور ممکنه حاجا؟ گفت به خاطر اینکه داری اونا رو خرج امام زمان میکنی. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیه و النصر و جعلنا من خیر اعوان الانصار والمستشهدين بين يديك. تو نمازتون ما رو هم دعا کنه، دعای خیرتون ما رو بی‌نصیب نگذاری. صلوات نبفرد.